خب سلام به همگی. امروز می‌خوایم بریم سراغ یه سوال خیلی کلیدی. چرا گاهی وقتا با اینکه کلی لغت بلدیم و گرامرمون هم خوبه، باز حرف زدنمون توی انگلیسی یکم نیستستانه به نظر میرسه؟
دقیقاً، یه جورایی روباتیک.
آره، روباتیک. جوابش انگار توی یه کلمه است که توی همه منابعی که بررسی کردیم مشترک بود. استرس، یه تاکید کلمات.
آها.
و این فقط یه بحث تلفظی ساده نیست. مثلا یه مثال عالی بود در مورد کلمه رکورد. اگه بگیم ریکورد، خب این یعنی گزارش.
یه اسم.
آره، ولی اگه بگیم ریکورد، یه دفعه تبدیل میشه به فعل، ضبط کردن. یعنی با یه جابجایی کوچیک معنی کلن عوض میشه.
کاملا. و نکته حیاتی که تقریبا همه منابع روش تاکید داشتن همینه. ببین، انگلیسی زبان به اصطلاح استرس تایم یا تپه محوره.
تپه محور یعنی چی دقیقا؟
یعنی ریتمش مثل ضربان قلب روی هجاهای با استرس ساخته میشه، نه روی تعداد کل هجاها. گوشه انگلیسی زبان ناخودآگاه دنبال این ریتم و ضرباهنگه.
آها، پس وقتی ما این ریتم رو رعایت نمی کنیم، انگار داریم فالش می خونیم و اونها گیج میشن.
دقیقا، درک حرفت براشون سختتر میشه، حتی اگه تک تک کلماتو درست بگی.
خب، پس بیا بریم سراغ چند تا قانون کلیدی. اولین الگو که خیلی ساده هم بود برای کلمات دو هجایی بود. درسته؟
آره، مهمتریناش همینه.
می گفت که توی اکثر اسمها و صفتها استرس میفته روی هجای اول. مثلا تیبل یا هپی.
درسته؟ و در مقابلش برای فعلهای دو هجایی استرس معمولا میره روی هجای دوم، مثل دیساید یا انجوی.
آها، پس تفاوت بین present یعنی هدیه و present یعنی ارائه دادن همینه.
دقیقا همینه. تسلط روی همین یه قانون ساده میتونه خیلی سریع صحبت کردنتون رو طبیعی تر کنه.
جالبه. خب حالا برای کلمات طولانی تر چطور؟ اونجا هم الگو داریم؟
حتما. الگوهاش حتی مشخص ترم هست. مثلا کلماتی که به T-I-O-N یا S-I-O-N ختم میشن و در نظر بگیر.
مثل information.
آفرین. یا television. استرس همیشه میفته روی هجای درست قبل از این پسفندا.
پسفندهای دیگه مثل آیک و آل هم همینطور بودن. درسته؟
بله، مثلا eccentric یا critical. اینا مثل یه جور راهنمای تقلب برای پیدا کردن استرس درست کلمه هستن.
و یه نکته خیلی کاربردی دیگه هم در مورد کلمات ترکیبی بود، مثل sunflower یا keyboard، که استرس معمولا روی بخش اول کلمه است.
درسته.
خب یکی از اشتباهات رایجی که به نظرم خیلی ها درگیرش هستیم اینه که تمام هجاها رو با یه شدت یکسان میگیم.
دقیقاً. انگار داریم یه لیست رو از روش میخونیم، در حالی که هجای با استرس باید بلندتر، واضحتر و یکم کشیده‌تر تلفظ بشه.
و بقیه ضعیف و سریع.
آره، بقیه باید سریع و ضعیف ادا بشن. خود این تضاد اون موسیقی کلام رو میسازه.
و یه تمایز مهم دیگه هم بود بین استرس کلمه و استرس جمله.
آره، این خیلی مهمه. استرس کلمه که خب روی یه هجا توی یه کلمه است، ولی استرس جمله یعنی ما روی کلمات مهمتر توی جمله تاکید میکنیم تا معنی اصلی رو برسونیم.
میشه یه مثال بزنیم؟
حتما. مثلا جمله I went to the store yesterday. اگه بخوای بگی تو رفتی نه کس دیگه ای، میگی I went to the store. اگه بخوای روی مکان تاکید کنی میگی I went to the store. این استرس جمله است که نیت شما رو مشخص میکنه.
آها، کاملا مشخص شد. خب پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم برای تمرین باید چی کار کنیم؟
ببین، چند تا راه ساده هست. اول اینکه به تلفظ صوتی تو دیکشنری های آنلاین گوش بدید. اونها معمولا با یه علامت ا جای استرس رو نشون میدن.
کار دوم چیه؟
صدای خودتون رو ضبط کنید. این خیلی کمک میکنه. صداتون رو ضبط کنید و با تلفظ اصلی مقایسه کنید.
و سومی که فکر کنم از همه مهمتر بود اینه که به طور فعال به ریتم فیلم ها و پادکست ها گوش بدیم.
دقیقاً. فقط به کلمات گوش ندید، به آهنگ و ریتم جمله دقت کنید.
پس در نهایت این بحث استرس فقط برای درست تلفظ کردن نیست.
نه اصلاً، برای پیدا کردن اون موزیک و جریان طبیعی زبانه. وقتی این حس رو پیدا کنید، حرف زدنتون خیلی دلنشین‌تر و قابل فهم‌تر میشه.
کاملا موافقم. پس اینم یه فکر نهایی برای شما که دارید گوش میدید. از این به بعد وقتی به یه مکالمه انگلیسی گوش میکنید، یه چالش برای خودتون بذارید. سعی نکنید فقط کلمات رو بشنوید، سعی کنید ضربان جمله رو حس کنید.
آفرین. ببینید کدوم هجاها قوی تر و بلندتر به گوش میرسن. این تمرین کوچیک میتونه کاملا دیدتون رو به شنیدن و صحبت کردن انگلیسی تغییر بده.